بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحث ما در فصل سوم راجع به وجوب بالقیاس الی الغیب بود که میان علت تامه و معلول برقرار هست. لازمی وجوب بالقیاس الی الغیب معیت علت تامه و معلول در وعای وجودی است. یعنی وقتی علت تامه است معلول هست، وقتی معلول هست علت هست. خب عرض کردیم که متکلمین چنانچه با وجوب بالغیر که در قالب اشیاء ما لم یجب لم یوجد مخالف هستند، با این بحثی که الان مطرح کردیم تو فصل سوم هم اینها مخالف هستند. دو تا اشکال در این فصل از طرف متکلمین مطرح شده. اشکال اول تر شد و پاسخش گذشت، رسیده بودیم به اشکال دوم. اشکال دوم مقایسه فاعل مختار واجبی بود با معلول. اینا رو با هم مقایسه بود. معلولش هم منظور عالمه. وقتی این هیته رو مقایسه میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم، بر اساس نگاه حکما دو تا اشکال تولید میشه. بنابر گفته متکلمین دو تا اشکال تولید میشه، یکی از ناحیه علت به طرف معلول و یکی هم از ناحیه معلول به طرف علت. دو تا اشکال پدید میاد. از ناحیه علت به طرف معلول مشکلی که پدید میاد در مختار بودنشه، چون اگه واجب الوجود فاعل مختار هست، از یک سو علت تامه است، این پروازه، از یک سو فاعل مختاره، چون فاعل مختاره نمیتونه ارتباطش با فعلش یعنی عالم یک ارتباط وجوبی باشه. اگه ارتباط وجوبی باشه این با اختیار سازگاری نداره. این اشکال از سوی حق تعالی به طرف عالم. یه اشکال از طرف عالم به سوی علت العلل علت تامش پدید میاد و اون اینه که عالم حدوث زمانیش ثابت شده است. معنای حدوث زمانی این استش که یه برهه‌ای از زمان نبوده و بعد به وجود آمده. خب اگر به این شکله، اگر به این شکله، بازم ارتباط وجوبی و لزومی میان علت و معلول منقطع خواهد شد. شما میگید واجب الوجود فاعل مختار از علت تامه، لازمش این استش که اگر ارتباط بین علت تامه و معلول لزومی باشه، تا خدا هست که ازلی و ابدیه، معلولش که عالم باشه باید باشه. این معنا با حدوث زمانی عالم سازگاری نداره. خب این یک اشکال دوسویه. این دو تا اشکالی که مطرح کردن، بعد گفتن خود ماها یعنی متکلمین چهار تا طرح ارائه میدیم در تبیین این که خدای متعال نسبتش با عالم به چه شکله، چجوری وجود عالم را بر عدمش ترجیح داده. الان بعد از اینکه جوابهای اصلی رو داد، وارد تک تک این چهار قول هم میشه. حالا عرض خواهیم کرد که اگر وارد این نمیشد از این جهاتی هم بهتر بود، نیازی هم بهتر اونا نبود. حالا در هر صورت در مقام پاسخگویی علامه طباطبایی ابتدا از اشکال اولشون شروع کرده که شما میفهمید واجب الوجود فاعل تام مختار هست، نمیتونه ارتباطش با فعلش وجوبی باشه. توضیحات شد جلسه قبل عرض کردیم، یه باز مفصل الان توضیح ندیم، باید اینجا رو عبارت میخوندیم. اونی که مهم استش اینه که اینجا یجب انه نه یجب علیه. درسته که ارتباط حق با فعلش ضروری و وجوبیه، اما ضروری و وجوبی است که از خودش برخواسته، نه اینکه چیزی بیاد او رو مجبور بکنه که حتما تو باید این کار رو انجام بدی. اگه این باشه با اختیار سازگاری نداره، و الا اینطور نیستش که هر نوع ضرورت و وجوب و لزومی با اختیار سازگاری نداشته باشه. نه، اینطور نیستش که مطلقا اختیار با ضرورت سازگاری نداشته باشه. اونی که با اختیار سازگاری نداره اینه که این وجوب از جای دیگه تحمیل بشه، ولی اگر این وجوب از خودش برخیزه طبیعتا منافاتی با اختیار نخواهد داشت. این همون جمله معروفی که میگن الوجوب بالاختیار لا ينافي الاختیار. این وجوب و ضرورتی که شی با فعلش پیدا میکنه اگر با اختیار خودش باشه، این که منافات با اختیار نداره. اون وقتی منافات با اختیار داره که وجوب از جای دیگه تحمیل بشه، و اون جای دیگر اگر در ارتباط با حق تعالی ما مقایسه بکنیم معنا نخواهد داشت. ببینید عبارت علامه رو دیروز توضیحشو گفتیم، باز عبارت بخونیم. آره دیگه، چون علت تامه نباشه، همین که توضیح دادیم علت تامه بودن ممکنه تساماتی توش اتفاق بیفته. یعنی ما ممکنه بگیم در دقت فلسفی همین که این بخواد علت تامه باشه همین جاشو مثلا اشکال میگیریم، توجه کردید؟ یعنی با فرضی که شما میگیرید، ما که میگیم علت تامه است، در واقع متکلمین برمیگردن میگن شما یا حکما که علت تامه میدونید، قطعا علت تامه میدونیم خداوند. همه اونا هم باز خدا درست میکنه دیگه، اینجا علت العلله، اینجا نیست که اونا باز به چیزای دیگه بند بشه، که تمام اون ایجاد شرایط و رفع موانع و همه اونا باز به خود خداوند بنده دیگه. فرنده بالاخره خود خداست دیگه، درسته؟ لطامه خداست، و ما هم در فلسفه میکنیم که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، هیچ جهت امکانی درش وجود نداره نسبت به همه چیزی که میخواد ایجاد کنه، حالت وجوبی و لزومی داره. خب شما که واجب الوجود علت تامه میدونید، از سوی یک نکته توی واجب الوجود است به نام اختیار. مسئله اختیار اینا میگن باعث میشه که دیگه نمیتواند ارتباطش با فعلش که عالم باشه وجوبی و ضروری باشه. ما میخوایم بگیم این معنا درست نیستش. ببینید، قلت معنا کونه تعالی فاعلا مختارا انه لیس وراءه تعالی شیء یجبره علی فعل او ترک فیوجبه علیه. میفهمید معنای این که باری تعالی فاعل مختار باشه این استش که ورای حق تعالی چیزی نیستش که مجبور بکند حق تعالی را بر فعل یا بر ترک، فیوجبه علیه، پس ایجاب بکند اون فعل یا ترک را بر حق تعالی علیه. حکما میگن اینجا یجب انه نه یجب علیه، فان الشیء المفروض. حالا اگه شما یه چیزی بخواید در نظر بگیرید که خدا رو بخواد مجبور بکنه، اون شیء که در نظر گرفتید یا باید بگید معلول خود خداست یا باید بگید معلول خدا نیست. اگر معلول خدا نباشه یعنی یک واجب الوجود دیگر است، یا معلول یک واجب الوجود دیگره، در هر دو صورت با ادله توحید منافات داره. اگر بگید معلول خودشه، خب معلول خودش چطور حق تعالی را، یعنی علت خودش رو مجبور میکند بر به وجود آوردن خودش یا دیگر معالیل؟ اصلا معنا نداره، چون اصلا رتبتن حق تعالی متقدم بر همه معالیل هست. خب چطور میتواند یکی از این معالیل بیاد حق تعالی را مجبور بکند بر ایجاد خودش یا دیگر معالیل؟ فإن الشيء المفروض، اون شیئی که فرض بشه از بیرون بیاد خدا رو مجبور کنه، اما معلول له و اما غیر معلول، یعنی غیر معلول له، توجه کنید، یا معلول او هستش یا معلول او نیست. و ثانی محالان، دومی که معلول خدا نباشه محاله. چرا؟ چون لأنه اگر معلول خدا نباشه یا باید واجب الوجود دیگری باشه یا باید فعل واجب الوجود دیگری باشه. لأنه واجب آخر او فعل لواجب آخر، و ادله توحید تبتلو، ادله توحید ابطالش میکنه. والاول ایضا محال، این که معلول خودش بیاد او رو مجبور کنه اینم محال. لاستلزامه تأثیر المعلول به وجوده القائم بالعله المتأخر عنها فی وجود علته التي یستفیز عنها الوجود، بعد از انهای ویرگول باشه خوبه. لاستلزامی، چون اگر بگیم معلوله بخواد مجبور بکنه حق تعالی را، مستلزم از این معنا تأثیر داشتن معلول با وجودش، کدوم وجودش؟ وجودی که قوام به همون علت داره، از تمام چیزش از علت اومده، فی غیره هست نسبت به علت. المتأخر عنها، که این وجود معلول هم چیه؟ متأخر از علته. خب تأثیر داشته باشه، معلول با چنین وجودی که اولا قائم به علته و ثانیا متأخر از علته، تأثیر داشته باشه در چی؟ در وجود علتش، التي تستفیز و انحل وجود، التي يستفیز و انحل وجود، اون علتی رو که استفاده می کند و بهره می برد از اون علت وجود را، این معلول وجود را ازش استفاده می کنه. این مقدار تکرار اون قبلی شده. حالا فکون الواجب تعالی مختارن فی فعله لا ینافی ایجابه الفعل الصادر عن نفسه، این که واجب الوجود مختار باشد در کارهاش، این منافات ندارد که خودش حالت ضروری و وجوبی بدهد به اون فعلی که صادر می شود از خودش. این چه اشکالی داره؟ درسته؟ و بعدم نباید بگیم که خب حالا که بس شما قبول دارید مختار هستش، بس یه زمانهایی نباید اختیار بکنه، بعد یه زمانهایی چیکار بکنه؟ اختیار بکنه. خب این مجبور کردن خدای متعاله. خدای متعال غنی مطلقه، حکیم مطلقه، قادر مطلقه، هیچ بخلی در اون نیست، جواد مانعی براش وجود نداره. خب چطور ما بگیم مثلا یک 10 میلیارد سال خلق نکرده، یه دفعه خلق کرده؟ خب این چجوری میشه؟ چرا اینجوری باید بشه؟ چرا باید چون این حالتی پیش بیاد؟ خب اگه این کار رو بکنیم که حتما باید شما این کار رو بکنی خدای متعال. خب یه وقتی هستش که شما میگید ما ادله نقلی داریم، خب اون بحث جداگانه است. یه وقتی تو فضای عقلی داریم فکر میکنیم، یه وقتی تو فضای نقلی داریم فکر میکنیم. در فضای عقلی که فکر میکنیم، این معنا که بر نمیتابه، به ما اجازه نمیده. خب فی وجود علت، علتی یستوی دانه وجود، فکون الواجب تعالی مختارن فی فعله لا ینافی ایجابه الفعل الصادر عن نفسه ولا ایجابه الفعل ینافی کونه مختارن فی، این که فعلش رو به حالت وجوبی، اینجا هم از همون خلطایی هستش که بین وجوب بالغیر و وجوب بالقیاس الغیر شده، توجه کردید؟ ولی چون وجوب بالغیر ریشه وجوب بالقیاس الغیر است، اشکال نداره به کار بردن این تعبیرها، ولی ما باید مواظب باشیم، حواسمون جمع باشه. ما الان تو بحث وجوب بالقیاس الغیریم، نه وجوب بالغیر. آره، یه کلمه ایجاب اشراب معنای وجوب بالغیر میکنه، توجه کردید؟ چون وجوب بالقیاس الغیر ربطی به ایجاب علت نداره، از هر دو سو مساویه، هم از ناحیه علت به طرف معلول، هم از ناحیه معلول به طرف علت، هیچ ترجیح یک طرف بر طرف دیگر نداره. بله، ریشه وجوب بالقیاس الغیر ایجابی است که علت به معلول میدهد، از باب اینکه ریشش اینه ما این عبارت رو اشکال، ولی بعضی اشکال گرفتن، ولی توجیه میکنیم ما، یعنی جواب میدیم که این چون ریشه وجوب بالقیاس الغیر هست اینجوری گفته شده. ولا ایجابه الفعل ینافی کونه مختارن فی، یعنی همونی که الوجوب بالاختیار لا ینافی الاختیار. این در واقع برمیگرده به نوع خداشناسی ما تو الهیات منلخص. در الهیات منلخص ما خداوند رو چه جور وجودی تلقی میکنیم؟ وقتی ببینیم هیچ نقصی در اون نیست، کمال مطلق است، قدرت مطلق است، جود مطلق است، حکمت مطلق، مانعی هم از بیرون وجود نداره، این تصورها بدویه، اینجوری که یه چیز دیگری باشه که مانع باشه خدا رو برای ایجاد کردن، اینا که سنویت سر سنویت در میاره، خودش هست و خودش، توجه کردید؟ خب تو این فضا با ما فرض کنیم که خدای متعال چرا باید بخل بورزه و خلق نکنه؟ ضرورتاً میگیم خلق میکنه، این ضرورتی است که از وجود خودش برخواسته، نه کسی او رو مجبور کرده باشه. دیروز مثال زدم، مثل نسبتی که انسان معصوم با فعلش داره. نباید این تصور، بعضی جا که این تصور جدی میشه، ما این مثالی که میزنیم یه مقدار از اون حدت کار کاسته میشه. هر جا که ضرورت رو بد دیدیم نگیم با اختیار منافات داره. حتی راجع به فرشتگان و ملائکه و اینا هم ظاهر آیات روایات تو فضای اختیاره، ولی قطعاً فعلشون به نحو چیه؟ ضروری و بطی انجام میگیره. خب اگه ضروری و بطی انجام میگیری، منافات با اختیارشون داره؟ نه، اونا نه معصیت از اونا سر میزنه، اونا معصومن، این به واسطه علمی که دارن، به واسطه آگاهی که دارن، اینا قطعاً اوامر الهی رو انجام میدن، مطابق آنچه که در آیات قرآن هست انجام. ولی این ارتباط ضروری و بطی با اختیارشون منافات نداره، چون از خودشون برخواسته، این وضعیت مال خودشونه. مثل اینکه همین الان فرض کنید که ما در فضای اسمت نریم، تو این فضای فعل خودمون ما نسبت به بسیاری از افعال و بسیاری از ترک ها حالت ضروری و بطی داریم، امکان نداره که انجام بدیم و امکان نداره ترک کنیم بعضی فعل ها را، یعنی نسبت به اونها دیگه اختیار نداریم. چه ربطی به اختیار داره؟ حالا همین معنا رو ببریم بالا تو حق تعالی با اون ویژگی که برای حق تعالی تصویر میکنیم. خب اختیاری که در اونجا معنا داره یعنی اینکه کسی او رو مجبور نکرده، او همه چیز داره، علم داره، اختیار داره، جود داره و خودش هست که به نحو بطی و ضروری این نظام رو خلق میکنه، این کارا رو انجام میده و امثال اینها. صرفا هر جا دیدیم که ارتباط ضروری و چون الان ما داریم وجوب بالقیاس غیر میگیم دیگه، وجوب بالقیاس غیر یعنی ارتباط ضروری و بطی، در جا نگیم این با اختیار منافات داره. خب این بخش اول از اشکال بود. بخش دومی که این اشکال کردن این بود که عالم حادث زمانیه، اگر ارتباط حق تعالی که علت تامه هست با معلول ارتباط وجوبی باشه دیگه نباید معلول یعنی عالم حادث زمانی باشه. خب در پاسخ حکما از کجا شروع میکنن؟ از همین حدوث زمانی عالم شروع میکنن. میگن حدوث زمانی عالم یعنی چی؟ معنای حدوث زمانی چیه؟ ما این بحث رو در یعنی مباحث پیش صفحه 63 از کتاب ما فصل 6 مرحله 4 هم همین بحثایی که الان داریم میگیم تا اون چرا که از کتاب ما صفحه بعد میاد و اما قول القائل، همه اینها در اون صفحه 63 و 64 فصل 6 مرحله 4 اونجا گذشته. منتها این مقایسه این دو تا عبارت به هم کمک میکنه، بعضی چیزا اینجاست که اونجا نیست، بعضی چیزا اونجاست که اینجا نیست، مقایسه اینو به هم کمک میکنه. خب شما میگی حدوث زمانی عالم، آیه وقتی حدوث رو یه جور دیگه میتونستیم اولی میگید حدوث زمانی عالم. حدوث زمانی یعنی چی؟ یعنی عالم یک برهه‌ای از زمان بود که عالم خبری نبود ازش و بعد یه خورده زمان گذشت و گذشت بعدش عالم چی شده؟ خلق شده. ما سوال رو کجا میبریم؟ روی اون زمان میبریم. میگیم این زمانه چیه؟ خب زمان مطابق مباحث عقلی رو که مطرح شده، این زمان کم متصل غیر قاره و مقدر حرکته، یعنی تا حرکت نباشه زمان معنا نداره. خب گرچه اینجا فقط روی زمان متمرکز شده، در اونجایی که آدرس دادیم تو مرحله 4 فقط روی زمان متمرکز شده و همونجا گفتیم که اگه کسی زمان رو قبول بکنه طبیعتا خیلی از چیزهای دیگر رو هم باید قبول بکنه، مثل این بیانی که عرض کردم. زمان کم متصل غیر قاره، مقدر حرکته، یعنی حرکت باید باشه تا زمان معنا داشته باشه. حرکت در چه وضعیتی معنا داره؟ در جایی که ماده باشه، چون ماده نباشه حرکت معنا نداره. ماده اگه بخواد باشه، ماده هم که بدون صورت نمیشه، یعنی باید جسم باشه. یعنی شما وقتی زمان رو قبول کردید باید تمام اینها رو چی بپذیرید. حالا این یه بحثی بود قبلا هم گفتیم، حالا اینا رو میذاریم کنار. و ماده فیزیکی ماده فلسفی اخصه، ماده فیزیکی ماده ثانیه است، ماده فلسفی که میگیم ماده اولاست که همون میشه ماده ثانیه و ثالثه. در فیزیک ما از ماده ثانیه شروع میکنیم که اتفاقا مثل شیخ اشراق اینا همین بحث فیزیک رو میگن، میگن از جسم به بعد ماده است، اون ماده اولا نه، ولی در هر صورت اون روی که حرکت میخواد ماده اولا باید باشه. ماده اولا بدون صورت نمیشه، طبیعتا جسم ساخته میشه. اون یه بحثه، حالا از اون که گذشتیم هیچی. بالاخره این زمان کم متصل غیر قاره، اصلا کار نداریم این رو چی سواره، رو چی مبتنی، اینا رو ولش کن. خود این زمان جزء ممکنات هست یا نیست؟ باید بگیم جزء ممکنات دیگه، یعنی خداوند او رو خلق کرده. اگه جزء ممکناته یعنی باید جزء عالم باشه دیگه، چون شما میگید عالم. ببینید یه وقتی اینا ممکنه بگن نه، ما که میگیم عالم حادثه یعنی بخشی از عالم حادثه. خب این حرفا که بزنن مشکلی ما نداریم، توجه کردید؟ بخشی از عالم قدیمه، بخشی از عالم حادثه، ولی اینا نمیخوان اینو بگن. میخوان چی بگن؟ کل عالم، یعنی ماسه والله حادثه. اگر کل عالم حادثه معناش اینه که خود اون زمانه هم جزء عالم هستش، پس باید چی باشه؟ حادث باشه. اگر حادث باشه یعنی چی؟ این حادث زمانی دیگه، یعنی باید قبلش باز چی باشه؟ یه زمانی باشه، درسته؟ باید یه زمانی باشه. و ما اینجا دوچار چی خواهیم شد؟ دوچار مشکل خواهیم شد. یا باید بگید اصلا حادث زمانی معنا نداره، یا اگر حادث زمانی رو میخواید اصرار کنید روی جزء عالم بگید نه راجع به کل عالم. اگر راجع به کل عالم بگید زمان رو هم پوشش میده که این مخالف با حدوث زمانیه یا تسلسل پیش میاد، مشکلات به این شکل ما باش درگیر خواهیم شد. الله میفرماد که وقتی خب حکما این بحث رو مطرح کردن، یواش متوجه شدن که این اشکال داره، در صدد پاسخیابی برآمدن، در صدد دفاع برآمدن. دو دفاع اینجا مطرح شده. یک دفاع اینه که بابا زمان، ما وقتی میگیم حادث زمانی یه برهی از زمان بود و بعد بود، زمان که چیزی نیست، یک امر اعتباری وهمیه. توجه کردید؟ یه امر اعتباری وهمی اینجوری نیست که یه چیزی باشد که ممکن وجود باشد و جزء عالم باشد و خدا باید ایجادش کنه و این حرفا، اینجوری که نیستش که. حالا مضاف بر این که حالا اینا از جهت فلسفی خودش دچار اشکال است و اینا رو کار نداریم، اگر کسی بگه زمان یک امر وهمی اعتباریه، دیگه حدوث زمانی معنا نخواهد داشت. این بیانیست که اینجا آمده، بیانی که اونجا صفحه 664 داشته، بیانش اینه که اگر یک امر اعتباری و وهمی باشه، دیگه فرق قدیم و حادث به یک چیز اعتباریه، یعنی تفاوت حقیقی نخواهند داشت، تفاوتشون میشه اعتباری و وهمی، در حالی که هممون میدونیم اینجوری نیست. شما هم اینو قبول ندارید، ما هم اینو قبول نداریم. اگر شما بگید زمان یک امر وهمی اعتباریه، نتیجهش این خواهد شد که پس فرقی بین قدیم و حادث جز به امر اعتباری، امر اعتباری که ذهن ساخته، پس در عالم واقع هیچ فرقی بین قدیم و حادث نیست. اینجا میفرماد که این حادث زمانی بودن رو خراب میکنه، چون شما باید بگید یک زمانی بوده، اون زمانی نبوده که، تو اعتبار ذهن شما بوده، در خارج و واقع که زمانی نبوده. ببینید عبارت رو. حالا یه دفاع دوم هست که عرض خواهیم کرد. و اما حدوث العالم به معنا ما سوى الواجب، ببینید، اما حدوث عالم به معنای غیر واجب، یعنی کل عالم منظورشونه. اینا نمیخوان قبول کنن که مثلا یک قسمتی از عالم مثلا قدیم باشه، این حرفا، این چون میگن اگه این باشه تعدد قدما پیش میاد، در واقع قدیم ذاتی داریم، قدیم در واقع زمانی داریم، اینا با هم فرق میکنن. خب و اما حدوث العالم به معنا ما سوى الواجب حدوثا زمانیا، اگر این حرفی که شما زدید در شاخه دوم اشکال، خب این میخورده این رو بررسی کنیم. فمعنا حدوث العالم حدوثا زمانیا کونه مسبوقا بقطعه من الزمان خالیه من العالم لیس معه یا معها الا الواجب تعالی ولا خبر عن العالم بعدو، هیچی اون برهی از زمان بود و خدا بود و هیچی نبود. ولحال ان طبیعت الزمان، اونی که میگن کان الله ولم یکن معه شی، این که گفته میشه و الان کما کان، الان هم همینجوری که خدا هست و هیچی با او نیست، این حالا تو بحث فلسفی یه معنا داره، تو بحث عرفانی یه معنا داره، تو رتبه ای که خداوند تحقق داره هیچی تحقق نداره در اون موقع. اینا کانهای وجودیه، نه بحث زمانی و اینا نیست. مثلا میگیم کان الله مثلا غفورن، مثلا یعنی چی؟ قبلا غفور بوده الان دیگه غفور نیست. اینا میگن حرف وجودی، زمان توش اشراب نشده. اگر حرف وجودی باشه داره چیزی رو اثبات میکنه، توش زمان اشراب، اگه بگیم زمان اشراب بشه دردسر پیدا میکنیم. خب این همه آیات روایات هم با لفظ کانه، مثلا عالم کان، عالمن کان، غفورن کان، فلانن، خب یعنی چی؟ یعنی مثلا قبلا عالم بود، قبلا رحیم بود، قبلا فلان بود، الان دیگه نیستش، بعدا دیگه نخواهد بود. اینا کانا حرف وجودیه. آره با ادبیات هم سازگاری داره. چی؟ قبل چی؟ یعنی چی؟ کانال لاش من نفهمیدم. آره دیگه، کانال الله ولم یکن معهوشه، یعنی همین دیگه، یعنی قبل از اینکه همه چیز بیاد خدا بود، یعنی قبل از اینکه خدا بیاد، یعنی با عالم خدا نیست، خدا قبل از عالمه. توجه کردید؟ خداوند قبل از عالمه. حالا این قبل رو حتما لازمه ما قبل زمانی مطرح کنیم، معنا کنیم، چه ضرورتی داره که حتما ما قبل زمانی مطرح بکنیم؟ حالا من نمیخوام وارد بحثای حدیثی و ایناش بشم، ملا صدرا وارد قضیه شده و حدوث زمانی رو اثبات کرده، منتها نه به اون توهمی که متکلمی دارن. اون توهمی که متکلمی دارن منجر به انقطاع فیض میشه. توجه کردید؟ مشکلات زیادی رو پدید میاره، تجدد و حدوث رو در ذات پروردگار راه میده. اونا رو ما باید توجه داشته باشیم دیگه، تغییر و تحول در ذات پروردگار ایجاد میکنه، منجر به انقطاع فیض میشه، با محظورهای عقلی روبروه. خب همه این عبارت ها معنای خوب میتونه داشته باشه، حتما باید معنای عرفی معمولی سطحی باید از اینجا بکنیم، چه ضرورتی داره که اون معنا رو که میکنید مشکلی هم به وجود نمیاد. بله نه خیلی زیاده، حالا من که یادم نیست، ولی هم تو ادبیات هم هست، تو روایات اینا هم هست، ادله فراوان همین مثالایی که عرض کردم، اینا هیچ کدوم به معنی زمانی نیستش. خیلی خوب، فهم بله. و اما حدوث العالم به معنا ماسه و الواجب حدوثا زمانیا، فمعنا حدوث، فمعنا حدوث العالم حدوثا زمانیا کونه مسبوغا بقطعه من الزمان خالیه من العالم لیس معه الا الواجب تعالی ولا خبر عن العالم بعده. خب سوال میکنیم راجع به زمان، والحال ان طبیعت الزمان طبیعت کمیت ممکنت موجودت معلولت للواجب تعالی و من فعله. خب خود زمان اینجوریه. حالا ما اینجا یه شاخه میتونیم بزنیم که خود زمان که باشه باید حرکت باشه، حرکت که باشه باید جسم باشه، متحرک باشه، ماده باشه، صورت باشه، خیلی چیزا اثبات میشه. یعنی اگر یه خورده این بحث رو تحریک آدم بکنه، خب سر از همه حرفای حکما در میاره که ماده باید قدیم باشه، توجه کردید؟ ماده باید ازلی باشه، صورت باید ازلی باشه، جسم باید ازلی باشه، اینا باید ازلی باشه. اما ازلی بودن منافاتی با معلول بودنش نداره، اتفاقا بیشتر معلوله، یعنی بیشتر محتاجه، چون همیشه هست. حالا قبلا هم داشتیم بحثا، حالا دوستان توجه دارن که این دائمی بودن با معلول بودن در ذهن عرفی سازگاری نداره. اگه یه چیزی همیشه هست خود دیگه بس معلول نیست، نیاز نداره. ولی تو ذهن فلسفی که اینجور نیست، یعنی ذهن دقیق وقتی دقت میکنه به این شکل نیست. آره حدوث زمانی که ملا صدر را میگه با تفسیر زیبایی است که با دوام فیض منافات نداره، با بقای اصل عالم. میگه اصل عالم لحظه به لحظه داره حادث میشه، ولی این فیض لحظه به لحظه همیشگیه. توجه کردید؟ یعنی حدوث زمانی رو مطرح میکنه در عین این که من تعبیر میکنم، میگم بیان ملا صدر یه چیز بین حرفای متکلمین و حرفای حکما هستش. یعنی حدوث زمانی لحظه ای رو ایشون اثبات میکنه در عین دوام اصل چنین فیض متجددی که لحظه به لحظه بیاد و بره، برای سرکت جوهر اینا. فمعنا حدوث العالم حدوثا زمانیا کونه مسبوق، اینا خوندیم که چند بار، ولحال ان طبیعت الزمان طبیعت کمیت ممکنت موجودت معلولت للواجب تعالی و من فعله فهو من العالم، پس اینم جزء عالمه. ولا معنا لکون العالم و فیه زمان، دیگه معنا نداره که عالم که در درونش هم خود زمانه دیگه حادثا زمانی، یعنی حادث زمانی باشه. مسبوقا به عدم زمانی، بله میتونید بگید حادث ذاتیه، حادث به حسب رتبه است، یعنی رتبهش متأخر از معلوله. یه رتبه ما داریم که او اصلا نیست، دیگه خارج از زمان باید بشید، از بحث زمان باید خارج بشید. یا بگید دهر روح زمانه، سرمد، یه حرفایی که همین آقایون حکما رحمهم الله زدن و این زحمات رو کشیدن، مثل میر داماد و این همه زحمات که بحث زمانی رو حل کنیم، بحث دهر و سرمد اینا رو برای چی پیش آوردن؟ یا باید این حرف رو بزنید، از فضای زمان باید خارج بشیم ما. اگه تو بستر زمان باشید نمیتونید این حرف رو بزنید. ولا معنا لکون العالم و فیه زمان حادثا زمانیا مسبوقا به عدم زمانیا، بله ولا قبل زمانیا خارجا من الزمان، و قبل زمانی که خارج از زمان باشه دیگه معنا نداره. قبل زمانی که زمان نباشه این دیگه معنا نخواهد داشت. حالا تلاشایی که کردم مثل بحث دهر، اصلا حدوث دهری برای همینه که میرداماد طرفش رفته، حدوث دهری. دهر هم یک جور معنای زمانه، ولی نه نسبت متغیر به متغیر نیست، نسبت متغیر به ثابته، یعنی با حرفای حکما وجود در میاد، ولی یک در تلاشی هستش برای حل و فصل حوزه روایات و اینها. آره دیگه عالم به اجمعی، نه دیگه کلن کل عالم، کل ما سوى الله مد نظر هست، کار به حقیقی نداریم، یعنی غیر از خداوند حادث زمانیه. توجه کردید؟ یعنی زمانی بوده که اصلا این مجموعه وجود نداشت، حالا این مجموعه ترکیبش حقیقی غیر حقیقی اونا رو بکار نداریم، و الا غیر از این باشه که و حرف متکلمین درست نمیشه. توجه کردید؟ وقد استشعر بعضهم بالاشکال، بعضی متوجه اشکال شدن و دو تا دفع اینجا مطرح شده. فدفعه به دعوا ان الزمان امر اعتباری وهمی غیر موجود. زمان یک امر اعتباری وهمی غیر موجوده. اعتباری وهمی به معنی که اینا میگن این ذهن داره میسازه. خب اگه این دفاع بشه واو مردودون به ان دعوا کونهی اعتبارین وهمیان اعترافون به عدم الحدوث زمانی حقیقتن. اعتباری وهمی اینجا میدونیم منشی دیگه، یعنی ذهنی، ذهن درست کرده. خب این که اگه بگیم اعتباری وهمی، این پس معلومه که حدوث زمانی نداریم اصلا، چون حدوث زمانی متوقف است بر واقعیت داشتن یک زمان قبل از عالم. در صفحه 63 و 64 اونجا گفته که اگه اینو بگیم پس بین قدیم و حادث فرقی نخواهد بود مگر به امر اعتباری، که امر اعتباری هم که هیچ، ذهن شما ساخته، پس قدیم و حادث هیچ فرقی نخواهد داشت. هیچ، همینجوری شما توهم میکنید. یعنی اینکه گفتیم یک برهی از زمان بگذره، شما تو ذهنتون دارید شکل میدید. خب این که یعنی در خارج نیست، اینجوری دیگه.
همه با هم یه توهم میکنن.
آره دیگه، ما همه هم این یک توهم میکنن. خب بعد میگه که چی؟ و دفع الاشکال بعضم. اما دفاع دوم، دفاع دوم اینه که نه، زمان واقعیه، جزء عالم هم نیست، هم واقعی هم جزء عالم نیست. پس چیه؟ از واجب الوجود انتزاع میشه. یعنی واجب الوجود به گونه ای هستش که ما ازش مفهوم زمان انتزاع میکنیم. خب اگر زمان رو ببریم تو حیطه حق تعالی، اون وقت میگیم قبل از، حالا زمان دیگه معنا پیدا خواهد کرد حقیقتا قبل از عالم، و بعد عالم درست میشه، زمان هم دیگه جزء عالم نیست. خب نقدی که بر این گفتار هستش اینه، اینه که اگر ما بگیم از ذات باری تعالی زمان رو انتزاع میکنیم، ما میدونیم زمان یک حقیقت تدریجیه، یعنی یک حقیقت انصرامیه، اجزاش میره و اجزای جدید میاد. خب زمان اینجوریه، اگر بگید از ذات باری تعالی چون این معنای انتزاع میشود، یعنی ذات باری تعالی به لحاظ واقع و نفس الامر، نه به لحاظ ذهن ما، به لحاظ واقع و نفس الامر تجدید پذیره، حیثیت تجددی داره، تغییر و تحول درش اتفاق میفته که ما ازش زمان استفاده میکنیم. خب این رد کردن این دفاع را. بعضی ها مجدد برخواستن، خواستن که این رد را رد کنن. چجور رد کنن؟ به این که ما انعکاس ذهنی ما امر متجدده، و الا اونی که در خارج است و واقعیت داره در حق تعالی، اون متجدد نیست. دیگه اگه این حرف رو بزنیم، این معناش اینه که منتزع با منتزع و ان مختلف باشه، مطابقت نداشته باشه. این مفهوم ذهنی ما مطابقت با واقعش نداشته باشه. اگر این حرف رو بزنیم و روش پافشاری بکنیم، سر از ابطال علم در خواهیم آورد. باید به سفسده کشیده بشیم. حالا از کجا که همین مفهومی که از خدا داریم این مطابقه با واقع باشه؟ از کجا که این مفهومی که از عالم داریم این مطابقه با واقع باشه؟ خب ممکنه که منتزع غیر از منتزع و ان باشه. ما میگیم خدا هستش، ممکنه این از کجا میگیم خدا هستش؟ همه اینا دوچار درد سر میشه و مشکلات پدید میاد. پس بنابراین این حرف رو هم نمیتونیم بزنیم. حالا ببینید عبارتون. و دفع الاشکال بعضهم به ان الزمان حقیقتون منتزعتون من ذات الواجب تعالی من حیث و بقائه. خب باقی حضرت حق که باقی از همیشه، این زمان هم انتظار میشود از ذات باقی حق تعالی. خب این میشود درست کرد که زمان به این شکل شده، بعد حدوث زمانی عالم هم روشنه. و رد به ان لازمه التغیر، و رد به ان لازمه التغیر فی ذات الواجب تعالی و تقدس. خب لازمه این که بگیم زمان انتزاع می شود از ذات باری تعالی اینه که ذات باری تعالی تغییر و تدریج توش باشه تا ما بتوانیم چنین مفهومی ازش انتزاع بکنیم. فان المنتزع عین المنتزع من، چون اون چیزی که انتزاع می شود عین منتزع منه. و کون الزمان متغیرن به ذات ضروریان، از طرفی این که زمان ذاتن یک امر تدریجی و متغیر است این که بدیهیه. شما میگید زمان از حق، پس حق هم باید یک حقیقت تدریجی باشه تا زمان رو بتونی ازش استفاده کنی. یعنی حقیقت حق تعالی بگونه ایست که من انتظای مفهوم زمان میکنم دیگه. نه عالم که نه، از حق تعالی زمان رو میخوایم از حق استفاده کنیم، عالم رو تو بستر این زمانی که از وجود باقی ابدی ازلی حق تعالی استفاده میکنیم تو بستر او بسنجیم تا حادث زمانی معنا داشته باشه. نه اصلا همین مفهوم زمان با همین معنایی که تدریجی که میشناسیم، چون بحث در و سرمد دیگه اصلا تدریج اینا توش نیست و اساس تفاوت پیدا خواهد کرد. این همین مفهوم زمانی که ما میفهمیم از ذات باری تعالی انتظار میکنیم. این یعنی یک حل و فصل این تأمل های اصولی و فقهیه. توجه کردید اینو به اونجا چیدن اونو به اونجا چیدن اینا، پس خواه جور شد دیگه، این زمان بردیم تو حق تعالی، ممکنم که نیستش، امر حقیقی که هستش حالا درست شد. پس توجه کردید این لوازم عقلی شو باید توجه کرد که چیز از کجا سر در میاره. فعل الهی بدونم، فعل الهی میشه چی؟ عالم میشه ممکن. درسته، خود زمان چیه؟ فعل الهی است یا نیست؟ میدونم خود این ظرفه از کجاست، واقعیت داره یا واقعیت نداره. اگه واقعیت داره، این امر واقعی معلول خداست یا خود خداست؟ درسته؟ اگه بگید معلول خداست، پس جزء عالمه. یعنی با فعل یه سره میشه فعل، منتها اون فعل یه حالت ظرف و مظروفی با هم دیگه دارن، ولی مجموع میشه فعل. اگه بگید جزء خدا هستش، این مشکل پدید میاد. و عجیب، بخونیم چطوره؟ و عجیب انها به ان من الجائز ان یخال ان یخالف المنتزع المنتزع من به عدم المطابقه. جواب دادن که ممکنه، این من الجائز، چه اشکالی داره که منتزع از منتزع من مخالف باشه، مطابق نباشه. منتزع یه چیزی، منتزع من یه چیز دیگه باشه. یعنی ما تدریج اینجاست، اونجا نیست، در حالی که ما می‌دونیم اصل هویت زمان به تدریجه. خب حالا سوال میکنیم، اگر شما بگید منتزع با منتزع آن مطابقت نداشته باشه، و هو مردودون به ان تجویز المغایره بین المنتزع و المنتزع من من از سفسته، این سر از سفسته در خواهد آورد. و یبطل معه العلم من رأسن، اصلا ریشه علم کنده میشه به طور کل. این دیگه اونجا هم که شما میگید الله تعالی موجودون از کجا، العالم موجودون از کجا، حادث زمانی از کجا، تمام اینها دچار خدشه خواهد شد. البته فقط بحث علم حصولیه. و یبطل معه العلم من رأسن، یعنی علم از ریشه باطل خواهد شد. الا ان فیه اعترافا به بطلان اصل دعوا. این الا ان فیه اعتراف به بطلان اصل دعوا رو بعضی ها اینجوری معنا کردن، اشکال نداره. بعضی گفتن که خب اگر ما بگیم منتزع با منتزع ان میتونه مخالفت داشته باشه، همین الان که شما ادعا میکنید اصل دعواتون چی؟ حادث زمانی بودن عالم دیگه. اصل این دعوا بگیم مطابق با واقع نیست، چه اشکالی داره؟ همونجوری که زمان مطابق با واقع نیست، اینم مطابق با واقع نباشه. وقتی مطابق با واقع نباشه، پس ادعای خودتون نقض میشه. یه توضیح اینجوریه. بله، الا ان فیه اعترافن، علاوه بر اینکه در این معنایی که شما گفتید اعتراف به بطلان اصل دعواست، یه معنی دیگه که میشه گفت اینه که اگر شما بگید این به نظر من بهتره، این با روند کار بهتر میخوره، ولی اینی که الان تازه گفته شده با همون یبطل معهل علم من رأسن استفاده میشه. حالا اینی که عرض بکنیم، عرض کردم بهتره، اینه که ما وقتی بگیم مفهوم انتزاعی با اون منتزع من مطابقت نداشته باشه، این به معنای ابطال زمان قبل از عالم به نوع واقعی و حقیقیه. پس بازم شما زمان رو به نوع حقیقی در خارج اثبات نکردی، یه چیزی اثبات کردی که زمان نیست، چون میگی اینی که در ذهن من است که زمانه که مطابق با اون نیست، پس غیر از زمانه. پس بازم شما چیزی به معنای زمان که امتداد و کشش باشه و در اون بره عالم توش نباشه، بازم اون اثبات نکردید، چون خودتون میگید منتزع با منتزع من فرق داشته باشه. پس اون چیزی که شما در خارج اثبات میکنید که زمان نیست، اون چیز دیگریه که دارید اثبات میکنید. خب این الله ارشدن تغییر ماست. این یعنی این که شما میگید که منتزع با منتزع من فرق میکنه دیگه، شما می‌خواستید زمان در خارج اثبات بکنید، ولی زمان در خارج اثبات نکردید، که یه چیزی دیگه اثبات شد در خارج. حقیقت حقیقتی است در باری تعالی که اصلا هویت زمانی که تدریجی، همونی که ما انتظار داریم که یه برهی بگذره و بعد عالم بیاد، چون این چیزی درش نیستش. خب این تا اینجا. ببینید بعد از این که ما اون دو تا اشکال رو، یعنی دو تا اشکال متکلمین رو مطرح کردیم، متکلمین گفتن حالا که ما
ارتباط ضروری و وجوبی بین فاعل مختار با معلولش رو قبول نداریم، پس خودمون باید توجیه بکنیم چطور میشه که اگه ارتباط ضروری نیست یکی از این دوتا رو انتخاب میکنه، یکی از فعل و ترک رو انجام میده. 4 تا طرح خود متکلمین دادن. الان علامه طباطبایی وارد این 4 طرح و نقد این 4 طرح میخواد بشه، در حالی که عرض کردم اصلا وقتی ما بنیاد کار رو خراب کردیم که ارتباط ضروری رو اثبات کردیم، اصلا نیازی به این بحثا نیست. تو بعضی از جاها هم حالا برسیم اونجا عرض خواهم کرد ما مشکلاتی گیر میکنیم، بعضی اوقات جدلی میشه، حالت برهانی نیستش، بر اساس فرضی رو که ما پیش میبریم اصلا نیاز نیست این جواب ها رو به متکلمین بدیم، ولی در هر صورت الان وارد این 4 فرض شده. فرض اول چی بود؟ فرض اول این بود که اساسا فاعل مختار یکی از متساویین را، یکی از فعل و ترک را که کاملا براش مساوی هستش، این رو ترجیح بده بدون هیچ گونه مرجحی، بدون هیچ گونه مرجحی این رو ترجیح بده. خب بیان رو که الان علامه اینجا دارن این هستش که چنین امری، یعنی اگر ما بخوام بگیم که فاعل بدون اینکه هیچ ترجیح الف بر ب داشته باشه یکی رو بر دیگری بخواد ترجیح بده، این یک معنای محال هستش، بی معنا هستش که چون این کار رو بخواد انجام بده. اگر بگید نه فاعل به وسیله اختیارش چون این کار رو میکنه، این برمیگرده به وجه دوم، چون وجه دومی بود که اراده مرجح باشه، اینجا بس اراده نیست. پس بنابراین خیلی واضح هستش که اگر هیچ ترجیح وجود نداشته باشد فاعل، اگه بگید با اختیارش بحث بعدی، اگه بگید بحث اختیار رو مطرح نکنید خودش باشه، این که در واقع محال هستش و مشکلات پیدا میاد. بخونم یه چند سطری. و اما قول القائل بجواز ان یختار الفاعل المختار احد الامرین المتساویین دون الاخر لا لمرجح یرجحه و قد مثلوا له بالحار من السبع. ببینید اینا عرض کردم تو نگاه کلامی بیشتر رو مثال ها دور میزنن، مثال. مثلا تو این بحث میگن نگاه کنید یه آدمی، فرض کنید که چیزی او رو دنبال کرده، یه حیوان درنده او رو دنبال کرده، همجور فرار داره میکنه ازش، فرار کرده رسیده به یک دوراهی و این دوراه هم زاویهشون اینو به نحویه که هیچ تفاوتی با هم دیگر نداره. اینجوری که شما آیون حکما میگید، حالا ما اینجا مثلا یه مقدار اونا از اون ور میگن، اینجوری که شما میگید یعنی این آقا اینجا باید وایسته دیگه، پس باید وایسته اینجا نره، در حالی که قطعاً هم یکی از اینا رو انتخاب میکنه میره دیگه، فاعلی که از اینا رو انتخاب میکنه میره. اینجوری که شما حکما میگید پس این آقای عاقل چیز باید اینجا وایسته، یا فرض کنید یه آدمی به شدت گرسنه باشه، رفته یه جایی نشسته، مثلا یه قهوه خونه نشسته، دو تا گرده نان براش آوردن، یکی می آوردن راحت بود ولی دو تا آوردن، خب از کجا شروع کنه؟ کدوم اول دست بزنه؟ کاملا هم مساوی، هیچ فرقی هم با هم دیگر نداره. پس این آقا باید اینجا وایسته، اصلا دست به غذا نبره دیگه، اینجا وایسته هیچ تکون نخوره. یا تشنه است، همین مثالا رو میزنن. دو تا کاسه آب آوردن، به شدت هم تشنه استش. این نباید دست به چیزی بره چون کاملا اینا با هم مساوی هستن، هیچ فرقی نداره. این مثالها میگه نگاه کنید پس فاعل خود به خود یکی رو انتخاب میکنه. توجه کردید؟ بدون اینکه هیچ مرجعی باشه یکی رو انتخاب میکنه. یعنی ترجیح بلا مرجح، اون که مرجح اراده و اختیار باشه بحث بعدیه. اون ممکنه کسانی که این حرف اول زدن هم حرف دوم میخوام بگم، ولی چون اینجا تفصیل داده شد اینجا هم به نوع تفصیل داره مطرح میکنه. ها حالا ما میگیم که مثل این من جمیع الجهات به اون فر، اولا ما میگیم نمیشه در نظر گرفت که هیچ جهت ترجیحی نداشته باشه، ولی نه اگر حالا اونم میشه گفت اگر مثلا واقعا من جمیع الوجوه برای این شخص در واقع هیچ رجحانی احدی از دیگری نداشته باشه که میگیم چون این چیزی اولا پیدا نمیشه، اولا تا شما بگید اونجا گیر میکنه، اگر واقعا چون این چیزی بشه همونجا وای میسه. توجه کردید؟ هیچ ابایی نداریم از اینو بپذیریم، همونجا وای میسه، هیچ هم دست به هیچ هم نه. ولی اینجور نیست، یعنی همیشه یک مرجعی هست، همیشه یک ترجیحی هست، دست راستشه مثلا همیشه جانب راست رو میگرفته، چپ دسته شبکی میره، اینجا نمیدونم یه سنگی هست اونجا هست. یه چیزی بالاخره هستش که داره این طرف رو انتخاب میکنه. توجه کردید؟ ولو انسان اصلا براش مخفی باشه این نکته، یه ندونه که این مرجعی که اینجا وجود داره چیه، اگرم واقعا این گیر بکنه در این شرایط که نتونه بفهمه که هیچ، این فهم لاشعوری هم هست تا ناخودآگاه میفهمه و عمل میکنه. توجه کردید؟
نیاز نیست حتما شون. ولی اگه واقعا تو نهان خودش مثلا متوجه نشه چی رو همینجوری وای میسه تکون نمیخوره،
امکان نداره عین هم باشن.
بله ممکنه. خب بالاخره وقت تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله. ترجیح فعل بر ترک بر فعل شد.